أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و بعد از این که در منظومه فکری امام و مقام معظم رهبری به منطق فهم اسلام پرداختیم و گفتیم معرفت ممکن است، معرفت دینی هم ممکنه، معیار داره، ولی باید مراقب باشیم یه وقت گرفتار التقاط و تفسیر به رأی و تحریف لفظی و معنایی نشیم. از اینجا وارد جهانبینیه عرض کنم خدمتتون اسلامی میشیم یا نظام جهانبینی اسلامی که بر اساس چند اصل، یکی خداشناسی توحیدی، یکی ولایت شناسی، یکی اسلام شناسی و یکی جهان شناسی و دیگری انسان شناسی و بعد جامعه شناسی اسلامی. اینا اصولی هستند که در جهانبینی اسلامی مطرحه. محور اصلی هم خداشناسی است، یعنی خداشناسی رکن رکین کل منظوم است و رکن رکین نظام جهانبینی است. بعد خداشناسی نوبت میرسه به ولایت شناسی که در واقع بعد از مرتبه خداشناسی مطرحه، و بعد از ولایت شناسی از ولایت چی به دست میاد؟ یعنی خداوند اولیایی رو مشخص میکنه، از طریق اولیا اسلام مشخص میشه که میشه اسلام شناسی، از اسلامی که به دست آمده جهان شناسی، از اسلام یعنی جهان شناسی اسلامی و انسان شناسی اسلامی و جامعه شناسی اسلامی به دست میاد. در واقع نموداری که من میخوام بکشم اینطوری است. بعد از اون منطق فهم اسلام که نظام معرفتی گفتیم معرفت اسلامی امکان پذیر است، نوبت میرسه به خداشناسی توحیدی، بعد خداوند اولیای رو برای ما مشخص میکنه میشه ولایت شناسی، بعد از این ولایت اولیا الهی اسلام و اسلام شناسی به دست میاد، و از اسلام اسلامی که شناخته شده جهان شناسی، انسان شناسی و جامعه شناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، انسان شناسی اسلامی، جامعه شناسی اسلامی به دست میاد. این مجموعه این میشه نظام جهانبینی اسلام. ولی توحید رکنه که عرض کردم اصلا محور اصلی منظومه فکری امام و رهبری همین خدمت رو عرض کنم خداشناسی توحیدی است. خب چه ضرورتی داره ما به خداشناسی بپردازیم؟ چند تا ضرورت داره. یکی این که اولا پاسخ به غریزه کنجکاوی است، این سوال که من عین الی عین فی عین، این سوالات فطری است، این که آیا ما یک خدای عالم حکیم خالق مدبر داریم یا نداریم. به هر حال وقتی به خداشناسی بپردازیم این غریزه کنجکاوی ما نسبت به امر خالق پاسخ داده میشه. دوم لزوم شکر منعم، اگر خدایی باشد و منعم ما باشد خب شکرش واجبه. چون شکر منعم واجبه، اکثرا خداشناسن، اکثرا شما آمار که میگیرید همین الان در آمریکا، در اروپا بالای 90% آدم ها اعتقاد به خدا دارن.
خدایی
حالا اون بحث بعدیه. بله بحث دیگه از حال اینچه رو میرسیم به این که، ولی از قضا انسان ملحد کمن، انسانهایی که بگن ما اعتقاد به خدا نه. ببین ممکنه انسانهای که عامل به شریعت باشن کم باشن، اما اعتقاد به خدا، اعتقاد به مبدأ و معاد، البته خدا بیشتره، اعتقاد به خدا بیشتره، بعدش اعتقاد به معاد، ولی باز بالای 85% در جهان اعتقاد به معاد هم داره. نه این تو هم، ولی واقعا هم به خاطر وجود انبیاست. اگه انبیا نبودن که این معرفت پیدا نمی‌شد، ولی این معرفت هنوز ناقصه، ضعف داره، کاستی داره، ولی باز از برکت بعثت هست. پس یک جایگاه اول اینه که معرفت خدا غایت خلقت و بعثت. دوم امام می‌فرماید تمام علوم مقدمه شناخت خداست. تمام علوم، اصلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی، علوم انسانی، همه برای اینن که آیت الله رو بشناسیم، آیات الهی رو بشناسیم. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. این حدیث رو هم امام ذکر میکنه که انما العلم ثلاثه آیه محکمه و فریضه عادله و سنت قائمه و ما خلقنا فضل. غیر از این سه تا فضله. آیه محکمه، خب تمام اون چه نشانه های خداست، تمام علوم آیات الهی هستند دیگه، آیات الهی رو به ما نشون میدن. توجه. ولذا اگر علم شما رو به خدا نرسانه میشه حجاب. ولذا علم هو الحجاب الاکبر. علم باید خود شما رو به خدا برسانه. حالا یه وقت آدم میبینه یک فیزیکدانی، یه شیمیدانی، یه زیستشناسی از فیزیک و شیمی و زیستشناسی به خدا رسیده، تقرب به خدا پیدا کرده، کسی با تفسیر قرآن به خدا تقرب پیدا نمیکنه. با عرفان تقرب خدا پیدا نمی کنه. یعنی انسان عمرش رو صرف عرفان و این چیزا بذاره ولی به خدا تقرب پیدا نکنه. اعوذ بالله. یه وقت آدم میبینه مثلا یک شخصی دانشگاهی، پزشک متخصصه، من میشناسم بعضی از پزشکایی که در دانش و رشته خودشون در کشور سرآمدن، عارف به تمام معنا. اصلا من گاهی خود میرم پیش اینا فقط برای این که ببینمشون، واقعا دیدنشون من رو به یاد خدا میندازه. یکی از این پزشکا که عرض کنم فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان هست، شاید بالای 80 سال سنشه، اولا دائم و ذکر، یعنی یک پارچه این مرد عرفانه. توجه دارید، من تو پزشکا هم آقایون هم خانمای پزشکی، خانم پزشکی از که فوق تخصص زنان زایمان هست، این اولا بچه‌هاش عمدتا حافظ قرآن، بعد خودش هم و شوهرش که بالای الان 70 سال سنشونه، یعنی اولا دائم الذکر، دائم الوضوء و دائم الذکر و یاد امام زمان. اونقدر شیفته امام زمانه، میگن ما هر قدمی برمیداریم برای برمیداریم که آقا ظهورش نزدیکتر بشه، به این نیت برمیداریم. خب نه حوزوی هن، نه طلبه، نه توجه دارید، علوم که انسان رو علم نافع، یعنی همین دیگه، یعنی انسان رو به خدا نزدیک بکنه، تقرب به خدا بیاره، نه معاذ الله مثلا بر انسان غرور بیاره، عجب بیاره، منیت بیاره. لذا در واقع این آیت محکمه توحید علمی است. اینم مطلب دوم که جایگاه خداشناسی، یکی شد معرفت خدا غایت خلقت و بعثت، و دوم این شد که همه علوم مقدمه شناخت خداست. مطلب سوم که حضرت امام در منظومش بیان میکنه، ما الان داریم فعلا خداشناسی توحیدی رو از منظر امام بحث میکنیم، بعد میریم سراغ منظومه آقا. آیا میشه شناخت خدا رو؟ شناخت امکان داره یا محاله؟ میفرماید اگر مقصود اینه ما ذات خدا رو بشناسیم خیر، کنه خدا رو بشناسیم خیر، حتی انبیا هم نمیتونن. زو پیغمبر فرمود ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. به قول حاجی سبزواری میگه مفهومه من اعرف الاشیائی و کنه فی غایت الخفایی. واقعا کن خدا نمیشه شناخت. یا در دیوان حافظ هست میگه انقا شکار کس نشود، دا باز چین، کنجا همیشه باد به دست از دام را. خلاصه ما با این عقل ناقصمون، با این ظرفیت ناقصمون، چطور میتونیم یک حقیقتی که جامع جمیع تمام کمالات است حقیقتش رو درک کنیم؟ ولی این معناش این نیست که تعطیل هم هست، شناخت تعطیله، نمیشناسیم. چرا؟ میشناسیم خدایی هست، صفاتی دارد، کمالاتی دارد، ولی این حقایق رو میفهمیم و با این شناخت هم به خدا نزدیک میشیم. در مناجات شعبانی از الهی حبلی کمال الانقطاع الیک بنا افسار قلوبنا بضیاء نظر الیک حتی تخرق افسار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. اما اینکه انسان حقیقت و کن خدا رو برسه، نه، تقرب پیدا میکنه. اذا فرمودن تفکروا فی خلق الله ولا تفکروا فی الله، یا لا تفکروا فی ذات الله فتهلكوا، هلاک میشید، هلاکتون میکنن. پس بنابراین تفکر در خلق خدا، در قدرت خدا توجه دارید، اما اینکه بخواد کن خدا رو بیابیم خیر. اینا خیلی مفصل امام در شرح 40 حدیث، در کتابای دیگرش هم داره، این شعر هم داره، ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. تو خیال نکن خلاصه حالا یه چهار تا اصطلاح کلمه یاد گرفتی، فلسفه عرفانی کلامی خوندی دیگه، حالا همه چی یاد گرفتی، خدا رو یافتی، نه. اینم پس ببین شناخت ذات خدا ممکن نیست، کنه خدا ممکن نیست، اما شناخت اجمالی خدا ممکن هست، شناخت اوصاف خدا ممکن هست. بنابراین تعطیل لازم نمیاد بگیم نه هیچی نمیفهمیم، نه، بین این دوتاست. خب مطلب چهارم، حالا که شناخت خدا ممکن است اما نه به کنهش نه به ذاتش، راهای شناخت چیه؟ حضرت امام یک کتابی داره تقریرات فلسفه چاپ شده، درسای امامو، بخشش منظومش، بخشش هم اسفار، خدمت رو عرض کنم. راهایی که ذکر میکنه، یکی راه عقلیه، این برهان وجوب امکان، از وجود اما واجب و الا استلزم او لاستحالت دور و تسلسل. یکی راه های طبیعی تجربی است، این برهان نظم و ایناست، از مثلا تفکر امام میگه تفکر در لطائف مصنوعات، دقایق اسرار مصداق علم نافع و برای متوسطین ابوابی از معرفت باز میکند. به هر حال انسان وقتی مثلا برهان نز، برهان حدوث، برهان نفس، برهان حرکت، این برهان ها هم راهی است که از مطالعه طبیعت میشه به شناخت خدا رسید. و یکی دیگه راه شهود و عرفان هست که انسان عرض کنم خدمتتون وقتی اولا یه فطرتی ما داریم، این فطرت خدا شناسی ما هست. اگر کسی یه مقدار ریاضتهایی بکشد، نفس خودش رو رام بکند و نفس خودش رو در واقع بتواند تربیت بکند، به خدا هم تقرب پیدا میکند و خداشناسی براش حاصل میشه. لذا برای اینی که حضرت امام اینجا آوردن که دیگر من چون شما خودتونم این برای اینو مستحضرید، یکی برهان وجوب امکانه که از وجود ممکنات پی به وجود واجب میبره، چون دور تسلسل محاله. یکی برهان خلفه که عرض کنم خدمتتون اگر ما واجب الوجود و موجود قائم به ذاتو نپذیریم، خلف لازم میاد همه عالم معدوم باشن، لکن چون معدوم نیستن پس واجب الوجودی هست. یه برهان صدیقین رو امام داره که جناب ملا صدرا بیان کرده. نه تقیه جدیدی ندارن برهان صدیقی. در واقع اینکه ما از وجود، نفس وجود به واجب تعالی ببریم. برهان حدوث، از حدوث عالم پی به حق تعالی بردن. برهان فطرت، حالا برهان نیست با فطرت، البته بیشتر یه تقریری است. برهان نفس که از نفس و نیازهای نفس پی به وجود خالق بردن. حالا نفسی که از لطائف صنع الهی است یا مظهری از مظاهر الهی است. برهان حرکت که از حرکت طبیعت پی به محرک میبرید، و محرک اگر خودش هم متحرک باشد باز محرک دیگر، و چون تسلسل معال است به محرک بلا تحرک میرسه. برهان نظم که نظم هدفمندی عالم، نظم علت و معلولی عالم است، اینو رو هم ذکر میکنه. پس خداشناسی توحیدی حضرت امام این شد. البته از ضمن مباحث حضرت امام هم میشه این بحث استفاده کرد که خداشناسی توحیدی چه آثاری در زندگی انسان داره. انسان واقعا اگر یه خداشناسی توحیدی، ولی خداشناسی توحیدی یه وقت خداشناسی توحیدی عقلی است که فقط با استدلال عقلی بهش میرسید، یه وقت خداشناسی توحیدی نقلی است، یه وقت خداشناسی عقلی. حالا عقلی که میگم یا عقلی محضه یا عقلی تجربیه، مثلا برهان نسب شما رو بخدا یا برهان وجوب امکان که عقلی محضه. یه نوع خداشناسی. پس یه خداشناسی دارید، خداشناسی عقلی است، حالا یا عقلی محضه یا عقلی تجربی است. عقلی محض مثل برهان صدیقین، مثل برهان وجوب امکان. عقلی تجربی مثل برهان نظم، برهان حرکت، که هم عقلی هم تجربی، ترکیبی از عقلی تجربی است. خب این یه خداشناسیه. واجب الوجود رو میشناسید، محرک بلا تحرک رو میشناسید. عرض کنم مبدع نفس رو میشناسید، ناظر رو میشناسید. یه وقت خداشناسی، خداشناسی نقلی است، یعنی با کمک آیات و روایات شناختتون نسبت به خدا کامل تر میشه. مثلا یا ایال انسان انتم الفقراء الالله، خداشناسیه که همه فقیر الالله شما هست. یا ان الله یحول بین المرء و قلبه، اینقدر خدا به شما نزدیک، اقرب الی من حبل الورید. ببین خدا رو دیگه خیلی به شما نزدیک میکنه. خداشناسی توحیدی خیلی قرابت بیشتری برای شما ایجاد میکنه. اصلا یه عمقی به شما میده فراتر از این واجب الوجود بودن و محرک بلا تحرک. و حالا مخصوصا دیگه اگر سراغ عطی هم برید، مثلا مناجات عمیانی در مسجد کوفه، هم خدا رو معرفی میکنه هم انسان رو معرفی میکنه. یا مثلا جوشن کبیر اسما و صفات الهی رو، یا انیس من لا انیس لا، یا رفیق من لا رفیق لا، یا حبیب من لا حبیب. خیلی اصلا انسان هزار و یک اسم که یکیش دوباره البته تکرار شده، هزار اسم ولی هزار و یک اسم خونده میشه در جوشن. خب این اصلا یه تقرب، یه قرابت، یه اونس. این خداشناسی توحیدی عقلی و نقلی میتونه به انسان یه خداشناسی شهودی هم بده. در تحقیق و پژوهشش هم حضور داره، در خانوادهش هم حضور داره، در ادارهش هم حضور داره، در بیمارستانش هم حضور داره، در دادگستریش هم حضور داره. خدا همه جا حاضر است و این حضور رو به علم حضوری مییابد. یه جمله معروفی دارد، نیچه میگه خدا مرده است. این مقصودش این نیست که میخواد مثلا داره میگه خدا مرده است یعنی خدا مثلا معاذالله نیست، نه، میگه خدا در جهان مدرن غائبه. فقط تو کلیسا گفت رفت دیوانه دنبال خدا میگشت، هرچه میگشت خدا رو پیدا نمیکرد، تا آخرش رفت این بر اومد تا کلیسا خدا رو دید، گفت مردم خدا رو یافتم، خدا رو در مرده یا در کلیسا یافتم، اما خدای مرده یافتم. یه خدای بی خاصیت در، ولی خدایی که خداشناسی توحیدی که از علم حصول حضوری، علم حصولی به حضوری تبدیل بشه، بعد خب یه اثر دیگری خواهد داشت. این یه خلاصه از فرمایشات حضرت امام در خداشناسی توحیدی. اما ببینیم مقام معظم رهبری چه بیانی دارن در خداشناسی توحیدی. خب یه معنای از توحید دارن، یه کتابی دارن روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا. خب توحید رو معنا میکنن اینجا، اعتقاد به وحدانیت خداوند مقصوده. بعد میفرماید که نباید توحید و یک نظریه فلسفی و ذهنی تنها بدانید، بلکه یک نظریه زیربنایی در مورد انسان و جهان و نیز یک دکترین اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. یعنی اون نکته به نظرم بکر و مهمی که در خداشناسی توحیدی آقا هست اینه که از شناخت اعتقادی، حالا چه حصولی چه حضوری، فراتر برود و در اقتصاد شناسی ما، در سیاست شناسی ما، در فرهنگ شناسی ما، در جامعه شناسی ما، این توحید باید حضور داشته باشه، همه ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی و توحیدی رو شامل بشه. دعوت ها و نهضت های الهی در طول تاریخ با اعلان یگانگی خدا و ربوبیت و اولویت انحصاری او آغاز گردیده. این توحید انقلاب میاره، توحید نهضت میاره، توحید جنبش میاره، توحید میتونه بر ابعاد مختلف زندگی انسان اثر بذاره، توحید پیروزی میاره. در وقتی که اوج شکسته، اوج ناامیدیه، یعنی دشمن سیطره پیدا کرده، دیگه میگید آقا همه چی از دست رفت، انسان معتقد و موحد احساس شکست نمیخوره، چون توحید در جریان نظامی دفاعی او حضور داره. از آنجا که آفرینش دارای یک مبدأ است و خدایان و آفرینندگان مختلف دستن در کار آفرینش و گردش آن نبودن، همه اجزا آفرینش اجزا یک مجموعه و همه جان یک واحد و دارای جهتگیری واحده، هم تکوینن هم تشریعن. خب بعد آقا می فرماید که خب با این توضیحی که دادیم از توحید، ضرورت داره ما خداشناسی رو داشته باشیم. حتما باید یه شناختی از خدا پیدا کنیم، چون توحید تنها یه عقیده نیست، یه عقیده سریان در منش و کنشه. اصلا جلو عقب ماندگی رو میگیره، عامل پیشرفته، عامل تمدن سازیه. پس ضرورت داره ما خداشناسی با یه عقیده نیست که بگیم حالا یکی داره یکی نداره، نه، یه سبک زندگیه، یه نوع تمدن سازیه. بنابراین ضرورت رو باید از این منظر دید. حالا اون شکر منعم واجبه دفع ضرر محتمل هم ثابت میکنه ضرورت رو، ولی آقا از منظر اجتماعی و تمدنی در واقع ضرورت خداشناسی توحیدی رو مطرح میکنه. خب حالا امکان داره؟ بله، هم امکان عقلی داره، هم امکان قلبی داره، هم امکان شناخت از طریق کلمات معصومین هست. ولی باز هم این مطلب که نه در ذات خدا، چون نهیمون کردن تفکر در ذات خدا نکنی، نه هم در واقعمون نفیه، تفکر در ذات خدا بیفایده است، چیزی گیرت نمیاد. اما در صفات خدا، در افعال خدا چرا؟ خب راه‌های خداشناسی رو ما خیلی عرض کنم خدمتتون، مثل حضرت امام مقام معظم رهبری خیلی وارد برهان‌های عقلی و مثلا اینا نشدن. اولا توحید رو یه امر فطری میدونه، فطرت انسان، ریشه در فطرت انسان داره، خداشناسی امر فطری است. اما در این حال میفرماید از طریق معرفت استدلالی هم میشه به خدا رسید. هرچند معرفت فطری بر اساس عشق و محبت مفیدتر از معرفت استدلالی است، ولی معرفت استدلالی هم ممکنه. به هر حال برهان و استدلال هم میشه ذکر. حضرت آقا میفرماید پیامبر اسلام برای اثبات وجود خدا به یگانگی او استدلالی مانند برهان نظم و برهان خلف و برهان علت اولا را بیان نکردند، بلکه با بیان پرجاذبه خود ایمان را در دل مردم قرار دادند و از راه تحریک احساس و عاطفه مردم را به سوی خداوند دعوت نمودند. یه دعوت، این که ببین حق شما میرو منبر شروع میکنی برهان وجود امکان میگی، یه وقت نه کاری میکنین مردم با خدا انس بگیرن، احساس و عاطفه برقرار بکنن. این شیوه پیامبرانه. نمیخواد بگه هم برهان عقلی و اینا فایده نداره یا منکر برهان عقلی است. میگه راه انبیا راه در واقع نفوذ ایمان در دل مردم بود، حالا یا با اخلاق پیغمبر یا با گفتار پیغمبر، خلاصه اینو ایجاد کرده. میگه که معرفت استدلالی همچون ستون و تکیگاهی است که سبب ثبات و استواری انسان در مقابل شبهات و وسوسه ها میشود. هر حال این وقت شبهی میاد، شما باید برهان عقلی و استدلالی هم بیارید. اما اونی که محکم میکنه ایمان رو در واقع از طریق احساس و عاطفه و محبت و اینا هاست. ببین انبیا چطور بودن؟ ببین انبیا اینطور بودن، نظر آقا اینه، واقعا همینه. چون آقای مقداری نگاه تاریخی هم به مسائل داشته، انبیا از طریق احساسات و عواطف و محبت مردم رو به خدا دعوت میکردن، از طریق منش، منش یعنی محبت، فضائل، اخلاق، این چیزا. خود سیره عملی پیغمبر هم که اخلاقی بود اثرگذار، ولی وقتی به خدا انس میگرفتن پیامبر معرفتشون رو به خدا بیشتر میکرد، شناختشون رو به خدا تقویت میکرد. چرا؟ که اگر شبهه معرفتی وقت پیش اومد این ایمان زدوده نشود، محبت تزلزل پیدا نکنه. ازا از طریق محبت به معرفت سیر میکرد. از این مباحث عمیق‌تر معرفتی خدا، ان الله یحول بین المرء و قلبه، و خیلی ظریفه، خیلی دقیقه، هر کسی نمیفهمدش. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هر کسی نمیفهمه این رو، تو بعضی خیال این تناقضه، توجه داره، هی داره شناخت رو عمیق‌تر میکنه. پس بنابراین اینکه ما فقط بخوایم برای مردا عواطف و محبت و اینا رو بگیم کافی نیست. این که هم از بحثای عقلی استدلالی خوش با مردم شروع کنیم هم درست نیست. ما باید از طریق، در واقع یعنی روش حضرت آقا اینه، از طریق محبت و احساس و عواطف به معرفت سیر کرد. یعنی گویا یه جوری منش رو مقدم بر بینش میدونه. البته یه بینش اجمالی همه داریم، ولی منش وقتی تقویت شد اون موقع میشه معرفت ها رو هم تقویت کرد، عمیق‌تر کرد، و خود استدلالای عقلی رو قوی کرد، در برابر وسوسه و شبهات هم انسان آسیبی نبید. این از این. پس بنابراین تو بحث اثبات وجود خدا خیلی انتظار نداشته باشی حالا حضرت آقا بیاد یکی یکی براهین وجوب امکان و برهان صدیقین و اینا رو ورود پیدا بکنه، اما رو توحید خیلی شو تأکید دارن. حالا مراتبی که برای توحید هم ذکر کردن، توحید از ذات، توحید افعالیه که عرض کنم خدمتتون همه مخلوقات در مقام فعل خدا رو موحد بدانن و فاعل کل شی خداست، ولی انسان ها هم موجود مختاری هنو، ولی به هر حال اراده الهی نباشد ما ارادمون به اختیارمون هیچ کاره. توحید در مالکیت، هم مالکیت حقیقی هم مالکیت اعتباری، همه چی به صورت امانت دست بشر، مالک حقیقی خداست. توحید در ربوبیت، هم ربوبیت تکوینی هم ربوبیت تکوینی. وقتی خدا مالک تکوینی است پس ربوبیت تکوین داره، وقتی خداوند مالک تشریعی است پس ربوبیت تشریعی هم داره. خب وقتی مالکیت تشریع قبولی، مالکیت در حاکمیت هم باید بپذیرید، یعنی حکومت و ولایت همه از آن اوست. ان الحکم الا لله معناش همینه، یعنی حکم مال خداست. بنابراین اگه کسی میخوان حکم اجرا کنه، حکم خدا رو باید اجرا کنه. و توحید در عبادت، پرستش فقط از آن اوست. همون قصه حضرت ابراهیم و شکستن بت ها رو هم حضرت آقا نمونه ذکر میکنه. اصلا عمده میدونید شرک ها، شرک در عبادته. خیلی خدا رو قبول دارم. من یه بار در هندوستان میسور هند رفتم، یعنی رفتم بمبئی، از بمبئی به بنگلور، از بنگلور میسور تا انتهای جنوب هندوستان. چند روز با ماشین تو راه بودیم، تو مسیح هرچه تمپل بود میرفتم میدیدم، با مثلا همین مرتضاشون رو دیدار میکردم، صحبت میکردم. یکیشون من پرسیدم، تو میسور بود، شهر میسور، گفتم شما این مجسمه رو میپرستید پس اعتقادی به خدا ندارید، خدایی؟ که اینا که خودتو ساختید. گفت اهل کجایی؟ گفتم ایران. گفت از کجا آمدی؟ گفتم از ایران. گفت ما اعتقاد داریم به همون خدایی که تو را از ایران آورده اینجا و این سوال از من بپرس، این اشکال به من بگید. و اون خدا، خدای در آسمان پشت ابرها شروع کرده استعاره صحبت کردن که ما اونو قبول داریم. راست هم میگم، اینا اعتقاد به خدای ما برای این مجسمه ها رو قائلن، اما خب توحید در عبادتشون مشکل داره، پرستش میکنن، یه استقلالی برای اینها قائل میشن. توجه دارید؟
یعنی
از باب این که مثلا نه مثلا این ورشگالا یکی اون هست، بله، یا قربون الله زلفا هست، یکی دیگه هم این که مثلا میگن این ربوبیت داره در امر ازدواج، این ربوبیت داره در امر بارانی، ربوبیت داره، یعنی همچین کار کردید براشون قائل میشن. رو همین شرک در عبادت و ربوبیت تأکید داره. بله، دقیقا. توحید در محبت رو هم آقا مطرح کرده، جالبه. بله، حالا اینجا چیزی نقل نشده، ولی میگه که انسان فقط خداوند رو بالاصاله دوست داشته باشد، دوستی دیگران پرتوی از دوستی خدا باشد، و توحید در استعانت که درخواست کمک از خدا فقط داشته باشیم، بقیه هم میشن وسیله که به اذن الله اجازه دارش. بحث اسما و صفات الهی رو هم مطرح میکنه، بحث افعال الهی که افعال الهی حکمت و غایتمندی دارن. لذا اگر بلاهایی و شروری هم در این عالم هست، حکمت الهی هست برای آزمون، امتحان، هشدار، بیداری، قدرشناسی از نعمت هاست، شکوفا شدن استعداد هاست. همین شرور درس آموزه و اثرگذاره و آثار مثبت داره. بس هدایت و اضرار رو مطرح میکنه، که اینکه میگن خداوند گروهی رو هدایت میکنه، گروهی رو گمراه، یهدی من یشا و یزل من یشا. بعد توجه داشته باشیم خداوند یه هدایت عام داره برای همه، همه، که هدایت فطری است، غیر از هدایت تکوینی. هدایت فطری هم داره، یه هدایت خاص هم داره. اونایی که به هر حال پیامبر رو میپذیرن از هدایت خاص انبیا استفاده میکنن و بهره مند میشن. بحث قضا و قدر اختیار انسان رو بیان میکنه. نه، هدایت فطری از اون جهت که خداوند فطرتی در ما نهاده است، یعنی ما رو فطرتاً آفریده، این تکوینیه. ولی همین فطرت هدایت تشریعی دارد، الهمها فجورها و تقواها دارد. نه نه، دقت کنید، هدایت تکوینی یعنی نه نه دقت کنید، هدایت تکوینی یعنی در فعل هدایت شده اراده نقشی نداره. اینکه شما بر اساس امر و نهی فطرت به تقوا نزدیک میشید، از مثلا فجور دور میشید، این با ارادتون انجام میشه. بنابراین هدایتگری فطری تشریعیه، چون ما با اراده خلاصه به سمت تقوا میریم، از فجور دور میشید.
همون
را فطرت دو جنبه داره، یه جنبه بینشی داره که به ما میگه شما مثلا طرفت به یه جنبه انگیزشی با خدا داره که انسان رو صحب میده، و این نهایتا اون اصل فطرت در اون ما اون مایه تکوینی خدا قرار داده. اینو خدا قرار داده، درسته، ولی وقتی داره فطرت میگه این کار خوب، مثلا عدالت رو انجام بده، ظلم رو انجام نده شما با اراده خودتون انجام میدید عدالت رو، یه ظلم رو ترک میکنید، و این میشه یه امر تشریعی. توجه دارید؟ یعنی در واقع یک هدایت تشریعی از طریق فطرت، مثل هدایت تشریعی که از طریق انبیاست، فرق نمیکنه.
تشریحی که ما تو ذهنمونه اینه که خدا مثلا گفته این کار انجام بده، اون کار
دقیقا
تشریحی دیگر هم داریم که
بله تشریح درونی است، پیغمبر درونی است. بحث قضا و قدر رو مطرح میکنه که خب به هر حال قضا اینو منافاتی با اختیار انسان ندارد، قدر که عوامل مختلفه، یکی از قدرها هم اختیار انسانه، وقت مجموع قدرها جمع بشه میشه قضای الهی نسبت به افعال انسان. بعد یه بحث دیگری دارد که این از بحثای جالبه، اون کارکردهای فردی و اجتماعی توحید است که عرض کردم تأکید داره آقا که توحید فقط یه امر ذهنی ندانی، یه امر واقعی است، یه نظامه، یه دستورالعمله، یه بینشی است که بر منش و کنش تأثیر گذاره. مثلا توحید نقش داره در خط مشی اجتماعی ما. ما چگونه فعالیت اجتماعی داشته باشیم توحید نقش داره. توحید در شناخت انسان که حقیقت انسان چیست نقش داره، در این که رابطه انسان با خدا و عالم و انسانهای دیگر چگونه باشه نقش داره، در این که چگونه از اسارت و عبودیت غیر خدا نجات پیدا کنیم این توحید نقش داره، اینکه چگونه به انسان ارزش بدیم، تکریم بدیم، انسان رو کرابا کرامت بدانیم توحید نقش داره، اینکه انسجام انسان ها با هم دیگه باشن، وحدت داشته باشن توحید نقش داره. توحید در نفوذ اسلام، در اعتلای اسلام نقش داره. حالا حضرت آقا روح توحید در حج رو، در پیروزی رو، در استقرار عدالت و در مبارزه با توحید و اینا رو هم به عنوان نمونه ذکر کرده، ولی خلاصه نکته کلیدی اینه که توحید رو فقط یک عقیده تنها ندانیم که در ساحت بینش ما قرار داره، در ساحت منش و کنش ما اثرگذار، تمدن ساز، عرض کنم مثلا ما در جریان جنگ میگیم مردم به عشق امام حسین دفاع کردن، ولی در واقع به عشق خدا و توحید الهی، یعنی امام حسین هم در پرتو توحید است که جریان سازه و نهضت آفرینه و تمدن سازه است. و صلی الله علی محمد و آله.